سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه کتاب شریف تفسیر قرآن کریم جناب سید متعدهین و در بخش بیان مباحث بسم الله الرحمن الرحیم هستیم از صفحه 439 این کتاب. قیل فی تقدیم الرحمن علی الرحیم و القیاس یقتضی فی ذکر نعود الترقی من الادنا الی الاعلا. خب الحمدلله مباحثی که در ورود به این بحث های ابتدایی بود گذشت و هم به قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به صورت مبسوط پرداختن، هم به قول شریف بسم الله الرحمن الرحیم تا لفظ شریف الله که لفظ جلاله بود. به اسماء و اوصاف اصلی الهی که الرحمن الرحیم هست الان رسیده. در جلسه قبل راجع به این دو کلمه و معانی این کلمه مطالبی بیان شد که ملاحظه فرمودید، اما در اینجا در بحثی که اکنون مطرح میکنم تحت عنوان فصلون که در باب تقدیم رحمان بر رحیم است، نکاتی ارزشمند بیان می شود که اون نکات اکنون مورد بحث است. نکته اول این هست که می فرماین سر و راز تقدیم رحمان بر رحیم چیست. ظاهرن اینها به این معنا اعتراف دارن که واژه رحمان یک واژه اصلی و کلیدی است و همه جلوه های رحمت از ذات پروردگاری از این عنوان و اسم شریف می جوشد. این عنوان همونطوری که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید به حدی وسیع و عظیم است که در حد کلمه الله مؤثر و کاربرد دارد و در جهان هستی میتواند نقش داشته باشد. همونطوری که کلمه قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فله الاسماء الحسنا، در حقیقت سایر اسمای حسنا زیر مجموعه این دو اسم جامع الله و اسم جامع الرحمن هستند. لذا هر آنچه که از خیرات و مبرات و بزرگواری و کرامت هست همه و همه تحت عنوان الرحمن معنا می شوند و جلوه های رحمت مطلقه الهی هستند که این معنا بایستی که مورد لحاظ قرار بگیرد. البته کلمه شریفه رحیم، کلمه شریف رحیم هم جایگاه خودش رو دارد و اکنون بحث این است که تقدیم رحمان بر رحیم چه فلسفه‌ای دارد، در حالی که اقتضای کلام و صحبت این است که از اسم کوچک و ادنا به اسم اعلا میرسند. اقتضای این بود که اول بگیم مثلا بسم الله الرحیم الرحمن، زیرا برای بیان اوصاف از ادنا به اعلا میرسند. مثلا میگن که عالم نهریر یا فلانون شجاع اون باسل، که این مثلا نهریر برتر از عالم است و باسل والاتر از شجاع هست. شجاع یک معنای عمومیتی را با همراه دارد، اما باسل اون دلیری و دلاوری و پهلوانی رو در حقیقت با خود دارد. همونطوری که نهریر نسبت به عالم اون تیزبینی و اون قوت و شدت علم رو در حقیقت به همراه دارد. اما سر این که چرا رحمان بر رحیم مقدم است، می‌فرمایند که چون رحمان به عنوان علم شناخته شده، بنابراین شایسته تقدیم است. همونطوری که لفظ جلاله الله علم هست و این علم بایستی که مقدم بشه تا جلوه اصلی رو نشون بده، رحمان هم به همین دلیل بایستی که مقدم داشته بشود. یا دلیل دیگری که برای تقدیم رحمان بر رحیم ذکر میکنن این است که رحمان اون اسم برتری است که همه عزائم و اصول و عمده هم حقایق رو تحت پوشش خودش دارد و رحیم یک متمم و یک مکملی است برای الرحمن، و این هم جهت دیگری است برای اینکه رحمان را مقدم داشتند بر رحیم. این بخش اول که جناب سلام زلهین دارن مطرح میکنن. اجازه بفرمایید که با بخش اول رو بخونیم، بعد بخش بعد دوم هم توضیح داده خواهد شد. فصلون قیل فی تقدیم الرحمن علی الرحیم و القیاس و یقتضی فی ذکر نعوت ترقی من الادنا الی الاعلا، در حالی که قیاس اقتضا می کند، یعنی سخن منطقی گفتن اقتضا می کند در اینکه در ذکر نعوت ترقی، اون نعوتی که یکی بر دیگری دارای رقی و وسعت و پیشرفت بیشتری است، من الادنا الی الاعلا، از اون ذکر کمتر که دارای قوت و شدت کمتری است آغاز میکنند تا به رحمان، تا به اون ذکر اعلا برسند. چرا این گونه شده است که رحمان در اینجا مقدم شده بر رحیم، در حالی که قیاس اقتضا میکند که ما رحیم را اول ذکر کنیم بعد رحمان را، زیرا مثل عالم نهریر یا شجاع باسل، خب نهریر به جهت شدتش بعد از عالم، یا باسل به جهت قوتش بعد از شجاع ذکر شده است. اینجا دو تا توجیه کرده اند. توجیه اول این هستش که چون لفظ الرحمن علم هست، طبیعی است که اون علم باید اول به ذهن و چشم بیاید و تمام اون چرا که اون ذات داراست به وسیله این عنوان علم نشون داده بشود، و لذا از این جهت اولا به تقدیم است. انه قیل فی تقدیم الرحمن علی الرحیم، این که چرا مقدم داشته شده است، راز تقدیم رحمان بر رحیم اینه که انه لما صار این رحمان کل علم کما مر یکون اولا به تقدیم. دلیل دیگر یا راز دیگر یا حکمت دیگری که برای تقدیم رحمان بر رحیم است این است که او لان الرحمان لما دل على عوائم نعم و جلائلها و اصولها ذکر الرحیم لیتناول ما خرج منها. رحمان به جهت عمومیت رحمت و وسعت دامنه شمول که همه نعمتهای بزرگ و اون نعمتهایی که برتر هستند و صاحب جلالتند و اصول و ریشه های نعمتند، این تحت عنوان الرحمن داخل است. و رحیم یک سلسله از نعمی رو که در حد ضعیفتر هستند و ممکن است اون اطلاق وجودی رحمان و اون عمومیت و شمولی که نسبت به عزائم دارد بعضاً این رحمتهای کوچکتر را در بر نگرفته باشه، برای اینکه اون بخشی که از این رحمت مطلق خارج شدن از اون جهت رحیم رو بعدن ذکر کردن. اول ان الرحمن لما دل على عظائم النعم و جلائلها و اصولها ذکر الرحیم لیتناول ما خرج من النعم فیکون این الرحیم کتتمه و ردیف. و انما وقعت تسمیتو به هذه الاسما، چرا همه این نعم و ارزش ها و همه اونچه که از طرف حق برای کائنات و برای هستی میرسد به رحمان یاد کردن؟ و انما وقعت تسمیتو به هذه الاسما، یعنی به اسماء رحمان و رحیم دون غیر اینها، لیدل على ان الحری بالاستعانت بهی فی مجامع المهمات هو المعبود الحقیقی الذی هو مولا النعم و مبدأ الخیرات کلها عاجلها و آجلها و جلیلها و دقیقها لیتوجه العارف به جمیع قواه و مشاعره الى جناب القدس و ینقطع نظره اما سواه و یشغل سره به ذکر مولاه و الاستمداد بهی فی مقاصد اولاه و اخرا. خب یاد کرده اسم رحمان، عنوان الرحمان، برای آن است که ما خدای عالم را به عنوان مبدأ همه خیرات و همه برکات بشناسیم و هیچ خیری از ام از خیر دنیایی، خیر اخروی، خیر عاجل و سری، خیر عاجل و اجلدار و مدتدار، همه این خیرات تحت مجموعه عنوان الرحمن مندرجن و با یاد کرده حق سبحانه و تعالی به نام الرحمن، خدایی را ما مد نظر قرار می دهیم، اون کسی که به دنبال شناخت خداست، این خدایی را مورد ملاحظه قرار می دهد که دارای ویژگی چنین رحمتی است که همه خیرها و برکات از ناحیه اوست. دلیل برای اینکه حق سبحانه و تعالی کنار اسم الله رحمان را ذکر کرده است، برای این است که هر کجا خیری باشد برای دنیا یا آخرت، حال حاضر یا آینده، هر چه که باشد از جایگاه خدایی صادر می شود که او رحمان هستش. و از این جهت این عنوان الرحمان و الرحیم را در این جایگاه ذکر کردن. و انما وقعت تسمیتو به هذه الاسما، یعنی اسم الرحمن، اسم الرحیم دون غیر این اسما، چرا؟ لیدل على ان الحری بالاستعانت به، اون چیزی که شایسته است که انسان بدان استعانت بجوید و از او کمک بخواهد در همه امور و در مهمات، فی مجامع المهمات هو المعبود الحقیقی، انسان در همه کارهای عمدش به خدای عالم که معبود حقیقی است استعانت بجوید، البته اون خدایی که الذی هو مولا النعم و مبدأ الخیرات، او مولای نعمتهای الهی و مبدأ خیرات از کلها، تمام خیرات، عاجلها، خیر عاجل و نزدیک و حال و کنونی، و عاجلها و خیر دنبال و برای آینده و جلیلها و دقیقها و همه خیراتی که صاحب شرافت و ارزشند و اونهایی که بسیار لطیف و باریکند. لیتوجه العارفو، برای این اسم الرحمن و الرحیم کنار اسم الله قرار گرفته، لیتوجه العارفو به جمیع قواه و مشاعره الی جناب القدس، که انسان وقتی میخواهد خدا را صدا بزند، خدایی را صدا بزند که چنین مرتبتی از رحمت و لطف با او هست و اون خدایی که در جناب قدس هست، این چنین ویژگی هایی دارد. ولذا با چنین شناختی که انسان از خدا پیدا می کند که او رحمان است و رحیم است، و ینقطع نظره عما سواه و یشغل سره به ذکر مولا، و اگر انسان خدایش را با چنین ویژگی هایی بخواند و صدا بزند، طبعا سرش و جان و درونش به همواره به ذکر مولایی مشغول می شود و به سمت مولایی استعانت و استمداد می جوید در که بتواند مقاصد اولایی و دنیای خودش را یا مقاصد اخروی و خیرات ابدی خودش را از چنین رحمان و چنین رحیمی طلب کند. خب، اما برای اینکه دایره خیرات شمرده شود و شناخته شود، فرمودند که ما که میگیم خدا رحمان هست، میخوایم ببینیم که این رحمت چگونه گسترانیده شده و چگونه ظهور و جلوه به خود گرفته است. می‌فرماید که وَعْلَمْ اَنَّ الْأَشْيَاءَ اَرْبَعَةُ اَقْسَامُ. ما وقتی حقایق موجود رو در خارج بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که میشه اینها رو به چهار قسم تقسیم کرد. از ضروری و نافع. نوع اول حقایقی هستند که هم بسیار باید به اونها توجه مستقیم داشت که ضرورت دارند و بایستی که انسان حتما به اونها دسترسی پیدا بکنه و اونها رو داشته باشه، که اینها نافعن و خیر رسانن و موجب نفع و فایده برای انسان. اینها یک دسته از حقایق. دسته دیگر از حقایق هستند که نافع هستند اما در حد ضرورت نیستند. می تواند انسان احیانا اونها رو نداشته باشد، در این حالی که نفع دارند و مفید هستند. نوع سوم عکس نوع دوم است، که موجوداتی هستند که ضرورت دارد که انسان مورد توجه قرار بدهد، بسیار هم توجه به اونها ضروری است اما چندان فایده و مفید نیستند. و نوع چهارم از حقایق حقایقی هستند که نه ضرورتی به توجه به اونها دارد و نه نفعی از اونها عائد انسان می شود. حقایقی هستند پراکنده در عالم که اینها چنین ویژگی دارند، نه ضرورت داره انسان به اونها بپردازه و با اونها ارتباط برقرار کنه و نه اگر هم انسان ارتباط برقرار کرد فایده و نفع چندانی برای انسان داره. خب، پس حقایق هستی رو از این منظر میتوان بر چهار قسم تقسیم کرد. اون وقت باید دید که اون رحمانیت حق سبحانه و تعالی نسبت به این حقایق چگونه است. اما اول از این چهار قسم اینا میشن دارن نمونه هایی رو ذکر میکنن، شواهدی رو میارن تا ببینیم که این چهار نوع از حقایق چه نوع حقایقی هستن و باید با اونها چگونه تعامل کرد. یک، و اینکه حق سبحانه و تعالی وقتی با اسم رحمان تجلی می کند، این گونه از موجودات از اون رحمان صادر می شود. اما الاول اونی که هم ضرورت دارد مورد توجه قرار بگیرد، هم نفع فراوانی برای انسان هست، هم در دنیاست به لحاظ این که در دنیا مفید و نافع و ضروری است، مثل نفس کشیدن که تنفس، برای اینکه در تنفس اگر حاصل نشود خب طبعا لحظه اگر قطع بشود نفس، دقیقا انسان قالب تهی خواهد کرد و قلبش خواهد افسرد و دیگه انسان میمیرد. اما اون نوع حقائقی که نافعن یک و ضرورت دارد که انسان به اونها بپردازد ولی به لحاظ عالم آخرت مفید و سودمند است، مثل معرفت الله. معرفت الله یه حقیقتی است که انسان ضرورت دارد او را بشناسد، یک، و نافع فراوان است، دو، زیرا برای بعد از مرگ اون حقیقتی که الالعبد با انسان یک نوع دیگری از حیات رو می سازد همانا آشنایی با پروردگار عالم است. اضافه بودن که اما الاولو، نوع اولی که ضروری نافع است، اگر اون رو بخوای به لحاظ دنیا نگاه کنی که در دنیا چه حقیقتی ضروری و نافع است، مثل تنفس، فانه لو انقطع منك لحظه واحده، که اگر یه لحظه از شما این قطع بشود، مات الغالب، اون غالب که همون بدن باشد در مقابل قلب، در حقیقت از بین خواهد رفت و انسان با انقطاع تنفس دیگه زنده نخواهد بود. یا اما اون حقایقی که هم مفید و مفید فایده هستند و هم ضرورت دارد که انسان به اونها توجه بکند و به لحاظ آخرت این نفع رو خواهد داشت، معرفت حق سبحانه و تعالی است. و اما ان یکون فی الاخره، یعنی به لحاظ نفع و فایده در آخرت، فهو معرفت الله، فان این معرفت الله انزالت عن القلب لحظتا واحده، همونطوری که تنفس از انسان اگر لحظه در حقیقت جدا بشود انسان میمیرد، اگر معرفت قلب هم از انسان معاذ الله لحظه جدا بشود قلب میمیرد، فان معرفت الله انزالت عن القلب لحظتا واحده مات القلب و استوجب العذاب الدائم. دیگه برای همیشه اون کسی که از خدا معاذ الله در غفلت است، چوب این غفلت رو خواهد خورد و در عذاب الهی میماند. این نوع اول که هم ضروری هستند و هم نافع. نوع دوم و اما ثانی، فهو کالمال فی الدنیا و سایر العلوم فی الاخره، که اینها نافع هستند اما ضرورت چندانی ندارد، نفعشون بسیار کم است و ضرورتی هم نیست که انسان اونها را بخواد داره باشد. حالا ایشون مثال میزنن کالمال فی الدنیا و سایر العلوم فی الاخره. خب اگر کسی مثلا معرفت راجع به زیست شناسی یا راجع به اخترشناسی، دریاشناسی، زمینشناسی اگر پیدا نکرد، البته اینا نافع هستن، نفعشون هست، ولی نفعشون نسبت به اگر کسی اینها رو پیدا نکرد در آخرت آسیبی به اونها نخواهد رسید و به اصطلاح اونها، یعنی این دسته از علوم چیزهایی نیستن که اگر انسان بعد از مرگ نداشته باشد مؤاخذه بشود یا احساس بکند که به اصطلاح نفعی از او کم شده. معمولا میگن که اگر مثلا کسی پزشک باشه یا فیزیکدان باشه، شیمیدان باشه و امثال ذلک، اینها تا لب مرگ این ویژگی ها و این علوم به اصطلاح نافع دنیوی براشون هست، اما بعد از مرگ کسی دیگه از طب و از زیست شناسی و از هواشناسی و دریاشناسی و نظائر آن سخنی نمیگوید. رضا میفرمایند که اما ثانی که نافع غیر ضروری هستند، کلمال فی دنیا و کسائر العلوم فی الاخره، که اینها هم نوع دوم از حقایق رو پوشش میدن. اما نوع سوم که عکس نوع دوم است، یعنی غیر نافع اما ضروری، غیر نافع هن اما ضروری هن، کلمزار رلتی لابد منها، کلموت و المرض و الهرم و الفقر و لا نصیر لحاظ القصف الاخره. اینا در حقیقت ضرورت داره که انسان به اونها توجه بکنه، اما چندان نفعی برای انسان نیست و مزاری هستن، ضررهایی از اونها متوجه انسان می شود که انسان باید به اونها التفات لازم بکنه. لذا ضروری است که انسان به اونها توجه بکنه، گرچه اینها چندان نفعی برای انسان ندارن. کلمزار رلتی، اینها اموری هستند که ضرر زننده هستند، لابد من المزار، که انسان باید همیشه متوجه مسئله مرگ باشه، مرض باشه، پیری باشه، فقر و نظائر این باشه تا چندان آسیبی برای او حاصل نشود. اما در آخرت دیگه کسی به فکر این که مثلا مریض بشه یا بمیره یا پیر بشه یا فقر متوجه بشه از اینها اصلا خبر نیست. لذا اینها تا مدار عالم طبیعت هستند. وقتی انسان مرد دیگه تهدید به مرگ و فقر و ناداری و پیری و امثال ذلک نخواهد شد. ولا نظیر لحاظ القصف الاخره، در آخرت ما دیگه چه این مزاری رو نداریم. فان منافع الاخرت لا یلزمها شیء من المدار، ان شاء الله بهشت رزقنا الله و ایاکم، هیچ کدام از این مزار با اونها نیست، نه پیری است، نه فقر است، نه مرض است، نه مرگ است و نه ظاهر آن. این هم نوع سوم از حقایق. نوع چهارم و اما رابع، فهو کالفقر فی الدنیا و الجهل و العذاب فی الاخره. خب اون قسم چهارمی که نه نفع دارند و نه ضرورت دارند، الذی لا ضرورت فیه و لا نفع، اینا حقایقی هستند که طبعا انسان باید از اونها هر چه بیشتر فاصله بگیره، مثل فقر در دنیا، جهل و عذاب در آخرت. خب این دستبندی از این جهت قابل توجه است که در حقیقت ما میخوام ببینیم که شمول رحمت حق سبحانه و تعالی به این حقایق چگونه هستش. اذا عرفت هذا فنقول، حالا اگر این نمونه ها و شواهد رو هم ملاحظه فرمودید، ما الان راجع به این مسئله با شما سخن میگیم. میفرماید که قد ذکرنا کأن النفس فی الدنیا ضروری و نافع، ببخشید، قد ذکرنا ان النفس فی الدنیا ضروری و نافع. قسم اول از حقایق رو ما با شما توضیح دادیم و گفتیم که تنفس کردن هم ضروری است و هم نافع است، و به انقطاعی حصل الموت، که اگر این تنفس قطع بشود مرگ عارض می شود. و به لحاظ مرگ قلبی، معرفت حق سبحانه و تعالی موجب چنین نقصانی خواهد شد. اگر تنفس در دنیا ضروری نافع است و به انقطاع این تنفس مرگ حاصل می شود، به لحاظ اون حقیقتی که نافع است و ضروری است، عبارت است از معرفت در آخرت. به لحاظ آخرت به گونه ای که فلوزالت این معرفت از قلب، فلوزالت عن القلب لحظتن لحلک لکن الموت الاول اسهل من الثانی. خب میفهمند که اگر این از قلب زائل بشود، یعنی این معرفت نسبت به حق سبحانه و تعالی از انسان زائل بشود، یه لحظه انسان دچار مرگ قلبی میشود و مرگ میمیرد. میفرمایند که مقایسه اگر بکنیم بین مرگ نوع اول که دنیایی است با مرگ نوع دوم که اخروی است، میبینیم که مرگ نوع اول بسیار آسان است، اما مرگ نوع دوم بسیار بسیار سخت و غیر قابل تصور. لکن الموت الاول اسهل من الثانی. چرا؟ لانه، برای اینکه تنفس کردن، خب انسان اگه تنفس نکنه لحظه ای میمیره و این بدن از بین میره و از کارهایی میفته. لکن دومی که معرفت در معرفت بالله هست، اگر این از انسان کنده بشه، دیگه برای همیشه انسان در عذاب و نگرانی است. بله، فهمیدن که فلوزالت عن القلب، یعنی این معرفت زائل بشود از قلب لحظتن لحلکه. لکن الموت الاول اسهل من الثانی. موت اول یعنی موتی که بدن بمیرد، موت ثانی اون هستش که روح بخواد بمیرد، قلب بمیرد. لأن الانسان لا يتعلم فيه الا ساعتا واحده. انسان متعلم نمی شود وقتی که تنفس قطع بشود، یه لحظه تنفس قطع میشه و دیگه انسان میمیره. اما و اما الموت الثانی فانه يبقى از عذابه ابد الاباب. خب اما موت ثانی در حقیقت عذابش خواهد مون، اون کسی که معرفت به حق سبحانه و تعالی را از دست بدهد و از اون منقطع بشود، برای همیشه در خزدان و عذاب خواهد بود. و اما الموت الثانی فانه يبقى عذابه ابد الاباد. یک تمثیل زیبایی رو جناب صدر متعلم مطرح میکنن. میفرمایند که تنفس دو تا اثر داره و فکر کردن هم مثل تنفس دو تا اثر داره. تنفس دارای دو تا اثر هست، یعنی اینکه وقتی انسان نفس میکشه، این در حقیقت نفس وقتی که از بیرون میاد، خب طبیعی است که اون غلیان درونی رو شستشو میده و زلال هوا رو در حقیقت درش قرار میده، خب انسان احساس راحتی و نشاط میکنه. و اثر دیگر این استش که اون هواها و اموری که دیگه سوخته شدن، کربن شدن و دیگه ارزشی ندارن، اینا از بدن خارج میشه و اون آب زلال جایگزین میشه. این در باب تنفس. فکر هم همینطور هستش. فکر کردن هم این دوتا خاصیت و دوتا اثر رو داره. وقتی انسان فکر میکنه، طبعا اون چرا که از کمالات هست و ارزش ها هست و با حکمت و برهان اونها رو وارد قلب میکنه و از اون طرف شبهات و تردیدها و نگرانی های معرفتی اونها خارج میشن. بنابراین تشبیه کردن فکر کردن را مثل نفس کشیدن. و کما ان النفس له اثران، دو تا اثر برای نفس همون تنفس هست. اثر اول ادخال النسیم طیب علی القلب و ابقاء اعتداله و سلامته. وقتی انسان نفس میکشه، نسیم طیبی وارد قلب میشه و اون اعتدال و سلامت حاصل میشود. و اثر دیگر و اخراج الهواء الفاسد المحترق عن القلب. خب وقتی انسان این نفس جدید رو جایگزین نفس قبلی کرد، اون نفس قبلی که سوخته شده و کربن شده اون از بدن خارج می شود و اخراج الهواء الفاسد المحترق عن القلب. کذالک الفکر، همونطوری که نفس کشیدن دارای دو اثر است، فکر کردن هم دارای دو اثر هستش. اثر اولش این است که احدهما ایصال و نسیم البرهان الى القلب الحقیقی، این نسیم برهان به وسیله فکر کردن وارد قلب می شود. قلب حقیقی یعنی همون جایگاه اندیشه و فکر که در حقیقت برهان اونجا قرار خواهد گرفت. اثر اول تفکر ایصال نسیم برهان به قلب حقیقی و ابقاء اعتدال ایمان و المعرفت علی، که در حقیقت اون چه که حاصل می شود عبارت هست از چه این ویژگی هایی که این ایمان انسان به وسیله این فکر و تفکر باقی می ماند و زنده هست. این اثر اول. و اثر ثانی اخراج الاهویت الفاسدت المتولدت من الشبهات عن، اون کسی که اهل فکر و اندیشه هست وقتی تفکر کرد و اندیشه رو در درون خودش راه داد، خب اون شبهات و اون تیرگی ها و اون به اصطلاح حتی مفاسد علمی که باعث می شود در حقیقت یک کجروی ها و کجندیشی هایی برای انسان حاصل بشود اونو کنار می زنه. و ثانی اخراج الاهویت الفاسده المتولده من الشبهات عنه. و ما ذلک الا بان یعرف ان هذه المحسوسات متناهیه. خب این الان میفهمم که فلسفه این کار چیه، چرا اینجوریه. برای این است که این هذه المحسوسات متناهیه فی مقادیرها، ما هیچ جنس جسم و حقیقت نامتناهی نداریم، همه اینها محدودن و متناهی هستند. و ما ذلک الا بان یعرف ان هذه المحسوسات متناهیه فی مقادیرها تنتهی بالاخره، بالاخره اینها نهایتی دارن، غایتی دارن، هر کدوم یک جایگاهی دارن، اینها بایستی که به اون جایگاه اصلی برگردن. و ان فرا وراء هذه وراء هذا العالم، بله، و ما ذلک الا بان یعرف ان هذه المحسوسات متناهیه فی مقادیرها تنتهی بالاخره الى الفناء بعد وجودها، بالاخره این امر منتهی خواهد شد به این مسئله که در حقیقت یک نوع شوخی میتونه تلقی بشه و اون ازش که موجود وقتی نهایتش رسیده است وارد در حقیقت فناش می شود، که فرمود تنتهی بالآخرته الى الفنا بعد وجودها، بالاخره این موجودات چون محدودن و متناهی هستند منتهی به فنا و نابودین و بعد دیگه اون افکار جدید در حقیقت بر اونها احاطه خواهد کرد. و ان وراء هذا العالم عالم الیه مرجع نفوسنا المطهره عن شوائب الادناس والارجاس. خب وراء این عالم یه عالم دیگری است که نفوس ما، نفوس مطهره ما به اونجا مراجعه میکنند، برای اینکه در حقیقت برای عالم طبیعت محدودیتی وجود دارد و انسان نمیتواند در عالم طبیعت اون چرا که باور داشته است رو مشاهده کند. و لذا میفرماید که بعد از این عالم، عالم دیگری است که اهل مشاهده حقایق در اون عالم سرا دارند و میزیند. و ان وراء هذا العالم عالم، وراء ان وراء هذا العالم عالم الیه مرجع نفوسنا المطهره عن شوائب الادناس والارجاس، که نفوس مطهره به اون عالم پناه میبرند از شوائب ادناس و ارجاس، که لیس فی ذلک العالم دسور ولا فنا، اون البته اون عالم عالم مجرد است و در عالم تجرد زوال و دسور و فنایی نیست و تمام موجودات در حال حیات و یا بقا و دوام در حیاتند. خب با بیان این چهار امر و چهار حقیقت و تشریح اینکه این حقایق چگونه موجود هستند این مطالب گذشت. اما می‌فرماید که خب اگر کسی واقف به این امر باشد و همه وقایع و حقایق رو تحت پوشش این موجودات به اصطلاح رحمت که زیر نظر رحمت الهی هستند قرار بدهد، در حقیقت این دامنه شمول را یافته در یافته و بایستی که اون محدود حدیم باشد. و من وقف علی هذه الاحوال بقی آمنا من الافات، چین انسانی در امان است از آفات و اصلا واصلا الی الخیرات. خود بفرماید که اون اسم عظیم الرحمن شامل همه این مراحل می شود و اگر نبود این اسم این جور پرنده ها تحقق پیدا نمی کردن، این گونه از حقایق یافت نمی شدن. و من وقف علی هذه الاحوال بقی آمنا من الافات واصلا الی الخیرات و المبرات. و به کمال معرفت هذا الامر یعنی کشف العقل که ان کل ما وجدته و وصلته الیه فهو قطره من بحار رحمت الله و ذره من انوار احسانه. اگر کسی با چراغ عقل حرکت بکند برای او این حقیقت منکشف می شود که هر آنچه را که تا کنون دیده است و بدان واصل شده است از خیرات فهو قطره من بحار رحمت الله و ذره من انوار احسانه. اونگاه فعند ذالک ینفتح علی قلبک معرفت کون الله تعالی رحمانا رحیما و انه مبدا الخیرات کلها و مؤتی جلائل النعم و دقائقها و سوائق المنافع و لواحقها. می‌فرمایند که در چنین حالی که انسان متوجه به جانب اله است و قلبش منفتح است با معرفت الهی، او در حقیقت رحمت مطلقه حق و رحیم عنایت الهی رو خواهد دید و دیگه از این جایگاه تأمین می شود و نیازی به امر دیگر نیست. و انتظاری که ینفته و علی قلب که معرفت و کون الله تعالی رحمانن و رحیما. و در نهایت هم بفرماید که اگر رحمان را مبدع خیرات و مبرات می دانن، بله او حقا این گونه است، هر خیری، هر رحمتی، هر نفعی که به انسان می رسد از جایگاه این مبدع خیرات است. این نفع می تواند ثبوتی باشد و می تواند سلبی باشد، یعنی مضرات را از انسان هم دفع می کند. و انه مبدع الخیرات کلها و مؤتی جلائل النعم و دقائقها و سوابق المنافع و لواحقها. در حقیقت اون کسی که به چنین جایگاهی وصل شد و خودش را متعلق به عالم اله به اسم الله دانست، او می فهمد که خدای عالم مبدع خیرات است، یعنی همه خیرات از او صادر می شوند و او همه ارزش ها و نعمت ها را به امر برترش و جلائلش و امر ضعیفترش و دقائقش رو عطا خواهد کرد و همچنین نعمت های گذشته و نعمت های آینده همه و همه به برکت نام رحمان حقند. بنابراین تقدیم اسم رحمان بر رحیم از یک سو و اصل این که حق سبحانه و تعالی خود را با رحمان می نامد چگونه است در این فضا مطرح شده است. الحمدلله رب العالمین.
اعوذ بالله.